بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. درباره عمومیت بیماری، عمومیت گناه نسبت به ایجاد بیماری است. آیا هر گناهی میتواند سبب بیماری باشد، سبب هر بیماری باشد، یا اینا حساب شده است، یا سنخیتی وجود دارد؟ گناه قضایی سبب بیماری بدن می شود یا نه همه گناه ها ممکنه سبب هر بیماری باشد؟ یه روایتی داریم از پیامبر فرمایند ان المؤمن اذا قارف الذنوب، هرگاه مؤمن مبتلا به گناه شد، گناهی مرتکب شده است، گناهانی مرتکب شده است، ابتلی بها بالفقر، سبب میشه که به فقر مبتلا شود. فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه، اگر این فقر سبب پاک شدن گناهان شد، کفاره گناهان شد، و الا ابتلی بالمرض، اگر فقر نتوانست گناهان را پاک کند مبتلا می شود به بیماری. فإن كان ذلك كفارة لذنوبه، اگر بیماری کفاره گناهانش بود، گناهانش را پاک می کند، خوب پاک می کند، وگرنه مبتلا می شود به ترس از حاکم و از سلطان، و الا ابتلی بالخوف من السلطان. حدیث ادامه دارد. شاید در مرحله اول از این روایت استفاده می شود که بعض گناهان سبب فقر می شود و بعض دیگر گناهان سبب بیماری می شود و بعض سوم بیماری هاست سبب ترس از سلطان می شود. شاید از این روایت در مرحله اول این معنا به ذهن بیاد، همچه اشعاری داشته باشد که یه نوع گناهان سبب فقر، یه نوع گناهان هم سبب بیماری، یه نوع گناهان هم سبب ترس سلطان باشد، ظلم سلطان باشد. البته معیداتی شاید هم از روایات داشته باشد که فلان گناه سبب ابتلا به سلطان و ترس از سلطان و ظلم سلطان. فرماید که اذا تربتم الامر بالمعروف و النهی عن المنکر یسلط علیکم شراركم، شرار مردم، افراد بد بر شما مسلط میشن. فتدعون مثلا فلا استجابه. پس این امر به معروف نکردن، نهی از منکر نکردن سبب تسلط ظالمان میشود و افراد شرور میشود. شاید از مجموع روایات میتونیم این مسئله را به دست بیاریم که یک سری گناهان سبب فقر میشود، یک سری گناهان هم سبب بیماری می شود، یک سری گناهان سبب تسلط ظالمان و ترس از سلطان می شود. ولی تأمل در این روایت ما را به نتیجه دیگری می رسوند، و و اون این است که نوع بلا، یعنی چه فقر باشه چه بیماری چه سسلط سلطان، تابع نوع گناه نیست، تابع مقدار گناه است. اگر گناهان کم باشند این فقر این گناهان را پاک بکند، ولی اگر گناهان زیاد باشند بیماری اونها را پاک بکند، فقر اونها را پاک نمی کند، فقط بیماری اونها را پاک بکند. و اگر بیشتر از اینها باشد ظلم سلطان و ترس از سلطان اونها را پاک بکند. این تابع مقدارش، تابع نوعش نیست. به همین جهت میتونیم بگیم که هر بیماری میتواند سبب، هر گناهی میتواند سبب هر بیماری شود. البته در این کلام یه نوع مغالطه‌ای وجود داره. صحبت ما درباره علیت و عموم علیت بیماری برای علیت گناه برای بیماری است. محل بحث ما اینه، میخواییم بگیم که هر گناهی میتوانه سبب هر بیماری باشد. عموم علیت گناه برای بیماری محل بحث است، ولی این روایتی که الان خوندیم این عموم بیماری، پاک کردن بیماری برای گناهان است. بحث ما درباره عموم علیت، ولی این روایت از عموم علیت صحبت نمی کند، از عموم پاک کنندگی بیماری برای گناه است. ببینید، گناه سبب بیماری، بیماری گناه را پاک می کند، آثار گناه را پاک می کند. محل بحث ما اون قسمت اول هست که ما خواهیم بگیم بیماری، ببخشید، گناه سبب بیماری است. ولی این روایت و این بحث مربوط به این که بیماری پاک کننده گناه است. پس یه جور مغالطه است در واقع. مگر این که بگیم اونجا یه تلازمی هست ما بین عمومیت پاک کنندگی و عمومیت علیت و تسبیب، همچی اگر قرار گناه، اگر قرار بیماری هر گناهی را پاک کند، پس گناه هم میتواند سبب هر بیماری شود. عموم گناه و هر نوع گناهی میتواند سبب هر بیماری شود، مگر به همچه ملازمهی ملتزم بشیم. علی حال از روایات فاز اولی که صحبت شد معلوم شد که میتونیم یه عمومیتی استفاده کنیم. میفرماید ما من مرض الا بذنب، نیست بیماری مگر به خاطر گناهیست. این کلمه الا بذنب مطلق است، عمومیت نداره ولی اطلاق داره، یعنی هر گناهی میتواند سبب بیماری شود. ما من مرض عام است، تمامی بیماری ها به سبب گناه است. میتونیم از این کلام استفاده کنیم هر گناهی میتواند سبب بیماری شود. این را ما میخواییم ثابت کنیم. این را اگر میخواییم ثابت کنیم فقط از راه تمسک به اطلاق، از راه تمسک به عموم نیست. اینجا این کلمه مطلق است، الا بذنب، این میتونیم بگیم اینجا مراد اطلاق هر گناهی، هر بیماری سببش میتواند هر گناه باشد. عمومیت گناه میتونیم استفاده کنیم، اطلاقش البته شمولش الله. دو تا اشکال اینجا اگر اینا ملتزم شدیم با دو تا اشکال مواجه میشیم. راجع به روایات فاز دوم یک نوع سنخیتی از اونها استفاده میشه، یه سنخیت ظاهری است که روایات مضمونش این است خداوند تبارک و تعالی انسان را خلق کرده و می داند چه چیزی برای او خوب است و چه چیزی برای او بد است. اونی که اون قضاهایی که برای او خوب است حلال کرده، اون قضاهایی که برای او بد است حرام کرده، اون قضاهایی که بدن به اون محتاج است احتیاج دارد حلال کرده، اون غذاهایی که بدن به اونها احتیاج ندارد بلکه ضرر دارد حرام کرده است. از این روایت ما یه جور سنخیتی استفاده میکنیم. غذا میتواند سبب بیماری، این هر عقلی درک میکنه، غذا میتواند سبب بیماری شود، اینه یه روزی میتونن ثابت کنن، میتواند ثابت بشه. از ذهن دور نیست، یه جور سنخیتی استفاده میشه. از این روایات فاز دوم این سنخیت استفاده میشه. اشکال دوم این است که روایات فاز اول در مقام بیان نیست که چه گناهی سبب بیماری می شود. درست اطلاق دارد، به حسب ظاهر اطلاق دارد، ولیکن اطلاق در صورتی که متکلم در مقام بیان باشد. اینجا ائمه در مقام بیان نوع بیماری نوع گناه نیستند، در مقام بیان نوع گناه نیستند، در مقام بیان بیماری هستند. میخوام بگن تمام بیماری ها معلول گناه است، اما این که نمیخوام بگن که چه گناهی سبب بیماری است و چه گناهی سبب بیماری نیست، تا این که ما از اطلاق کلام استفاده کنیم. حالا یعنی این دو تا اشکال وجود دارد، ولی ما میتونیم این دو اشکال را جواب بدیم. اما راجع به اشکال اول که در روایات فاز دوم یه نوع سنخیتی استفاده کردیم، گناهان قضایی سبب بیماری، اینجور روایات معرفی کرده گناهان قضایی سبب بیماری میشود، درسته این سنخیت درش استفاده میشه، ولی اثباتش نفی معادا نمی کند. اینها نفی نمی کنند که گناهان غیر قضایی سبب بیماری نمی بله می شود، این را نفی نمی کنند، ولی معناش این نیست که گناهان غیر قضایی سبب بیماری نمی شود، معنای این نیست. فقط مخواد بگه بله گناهان قضایی سبب بیماری می شود، برای بدن ضرر دارد، اما این که گناهان دیگر چی؟ آیا سبب بیماری می شود یا نمی شود؟ این را نفی نمی کند. می توانید ما به مطلقات تمسک کنیم و اثبات کنیم که گناهان دیگر هم سبب بیماری می شود. درست ما سنخیتی بین آنها نمی فهمیم، احساس نمی شود سنخیت. فرض کنید که ما رابطه ای ما بین دروغ گفتن و پادر نمی بینیم، بین خوردن مثلا خون یا مردار و بیماری، این رابطه را احساس میکنیم، میپذیریم، ولی رابطه ای ما بین دروغ گفتن و پادر، آیا همچی چیزی میتونیم قبول کنیم؟ همچی سنخیتی میشه تصور کرد؟ شاید سنخیتی احساس نشود، ولی اگر ما تونستیم از عدلمون ثابت کنیم عمومیت گناه و تأثیر عمومیت گناه در پیدایش بیماری، اگر تونستیم این را ثابت کنیم، دیگر چیزهای دیگر برای ما مهم نیست، چه بخواهیم سنخیت را بفهمیم یا سنخیت را نفهمیم. ما دنبال این چیزا هستیم، ما دنبال چیزهایی است که قابل درک نیست، دنبال چیزهایی که الان ذهن بشر اونها را درک نمی کند، ممکنه یه روزی بیاد و این چیزها را درک کند. ما دنبال همچی چیزهایی هستیم، دنبال چیزهایی است که سنخیتش نمی فهمیم. مخواهیم بگیم که حتما سنخیت وجود دارد، امکان نداشت ندارد که بین علت و معلول و سبب و مسبب سنخیت نباشه، باید سنخیت باشه، ولی میخواییم بگی که ما سنخیتش نفهمیدیم، سنخیتش درک نکردیم، مهم نیست. عدم درک سنخیت مهم نیست، این که باید سنخیت باشه این یقینا، علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت را از روایات اگر فهمیدیم، یعنی سنخیت وجود دارد، منتها ما سنخیتش را درک نمی کنیم و روزی شاید درک خواهیم کرد. علیه حال این ما دنبال اموری که به ذهن خطور نمی کند، دنبال این چیزا هستیم. اگر از روایات استفاده کردیم دروغ گفتن سبب افتادن سنگ روی سر انسان، درسته ما علاقه و رابطه بین این دوتا را نمی فهمیم، ولکنه میتونیم این را قبول کنیم به جهت اینکه درسته ما امروز سنخیتش را نمی فهمیم ولی روزی خواهد آمد سنخیتش را بفهمیم. علایحان این روایت را برمی گردیم به روایت فاز اول، قشنگ این معنا را نشون میده. میفرماد مختلج عرقون، مسترب نشود رگی یا جینی، ولا عثرت قدمون، این کس پا با زمین برخورد نمی کند مگر به خاطر گناه، الا به ما قدمت ایدیکم. ما این منسنخیت این مطلب را نمی فهمیم. پا با زمین برخورد می کند، پا با سنگ برخورد می کند، نه گناه این سنگ را برداشته آورده در اونجا قرار داده و نه گناه سبب غفلت شده. غفلت به هر آنی و هر زمانی ممکنه محقق بشه، به خاطر گناه نیز غفلت. پس نه گناه این سنگ را برداشته آورده جلوی پای من قرار داده و نه گناه سبب غفلت من شده. غفلت به هر وسیله ای ممکنه محقق بشه. علی حال این پام با این سنگ برخورد کرد، روایت می فرماید به خاطر گناه است. ما این سنخیت را نمی فهمیم. هیچ ارتباطی بین این دوتا، بین دروغ گفتن، غیبت کردن و برخورد پا با سنگ، ارتباطی بین اینها ما نمی فهمیم. ولی معناش این نیست که سنخیت وجود ندارد. سنخیت وجود داره، اما ما این سنخیت را درک نمی کنیم. اگر حالا فرض کنیم بگیم که گناه سبب غفلت ما شده و غفلت سبب برخورد پا با سنگ شده، حالا سنگی که روی سر انسان می افتد چی؟ اینجا دیگه غفلت هم دخلی نداره، یه سنگی که مستقیم آمده روی سر انسان افتاده. این هم روایات می فرماید به خاطر گناه هست. روایتی است که می فرماید لیس من التواء عرق، نیست پیچش رگیست، ولا نکبت و حجرن، نکبت و حجرن یعنی سنگی که به انسان اصابت میکند، رو سر انسان میافتد، ولا عثرت و قدمن، نه پایی که با زمین یا با سنگ برخورد میکند، ولا خدش عودن، خراش چوب یا شاخهی، الا بذنبن، مگر به خاطر گناه است. به خاطر گناه نکبت و حجر وجود میاد. نکبت حجر یعنی سنگی که روی انسان میفته، به خاطر گناه این سنگ روی انسان میفته. پس ما نمیتونیم بگیم فقط مواردی که سنخیتش معلومه گناه میتواند مؤثر باشه در پیدایش بیماری. حتی اگر هم سنخیت را نفهمیم، دروغ گفتن و پادر گرفتن و سنخیتش را نفهمیم، میتواند دروغ گفتن سبب پادرز بشه، همون گونه که دروغ گفتن سبب افتادن سنگ در روی سر انسان میشود. در لغت میفهم نکبت و الحجر و نکبن لثمت هو، یعنی با او برخورد کرد و یه قسمتی یه تکی آسیب زد، ای اصابت هو عدمت هو، به او اصابت کرد و سبب بیرون آمدن خون شده. در یه روایت دیگر می فرماید توقع ذنوب، از گناهان بفرهیزید، فما من بلیت، نیست بلایی، ولا نقص رزق، ولا نقص رزق، روزی کم نمی شود، بلایی نازل نمی شود، روزی کم نمی شود، الا بذنبین، مگر به خاطر گناه. حتی الخدش، حتی خراش، والکبوه، افتادن تو گودال، والمصیبه، مصیبتی که بر انسان نازل می شود، اینا همش به خاطر گناه. قال الله عز و جل و ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. علی ای حال خیلی روشن است این مسئله و خیلی واضح است و اون این است که این را می تونیم به جرأت بگیم گناه می تواند سبب هر بیماری شود، یا هر گناهی میتواند سبب هر بلایی شود. اختصاص به یک بلای خاصی
سبب چه نوع سبب علتی پای میگیره؟
بله
چه نوع سبب میگیره؟ گناه سبب که علت میگیریم، علت
فاعل میگیریم
یا علت
فاعل؟ قاعده باید فاعل باشه، پاک کردن اون علت غایه، پاک کردن برا
اون بیماری غایتش پاک کردن.
بله غایتش پاک کردن برا، این میشه علت غایه. پس پاک کردن گناه علت غایه بیماریست و گناه خود گناه علت فاعلی بیماری. در سلسله علل واقع بشه بعدا خواهیم گفت انشاءالله، در سلسله علل واقع بشه ولی فاعلیست، در عینی که در سلسله فاعلیست، اینجور نیست غایی باشد. اون پاک کردن گناه علت غایی بیماریست. خیلی خوب، جا بنده یک چیز یه داستانی نوشتم که من یه جایی رفتم و قضایی هم همراه هم بود، بعد اونجا قضا خوردم، بعد متوجه شدم که اونجا یه جاییست که مورچه، محل سکونت مورچه، رفت آمد مورچه هاست. خب دیدم این مورچه ها را، این تریز قضاها را با خود چرحن میکردن. بعد نگاه کردم دیدم یک مورچه پشت خوابیده، دست پا میزند، درد میکشد، یعنی زیر پا تقریبا آسیب دیده. پیش خودم گفتم که من با آمدنم در اینجا روزی با همراه خودم آوردم برای این مورچه، رزق و روزی آوردم و بلایی هم برای این مورچه آوردم، برای اون مورچه‌ای که الان داره درد میکشه بلایی برای این مورچه آوردم. گفتم چرا این مورچه میانه این همه مورچه این بلا بر سر این نازل شده؟ حتما یا کاری کرده یا گناهی کرده یا مرتکب شده. این حرف هم بعید نیست به جهت این که در روایات ما می فرماید ما من طائر یصادو الا به ترکه التسبیح، نیست پرندهی شکار می شود مگر به خاطر این که تسبیح را ترک کرده و رها کرده. اونا هم گناه دارن، اونها هم مبتلا می شن، حیوانات هم گناه می کنن، حیوانات هم مبتلا می شن، چون تسبیح را رها کرده و تسبیح را ترک کرده شکار می شود. این همه اصلا روایاتی به این معنی داره. اینی که بنده مخوام بگم چیه؟ مخوام بگم که انسان هم مانند این مرچه ها میان پاهایی راه می رود، ما هم مثل این مرچه ها میان پاهای قضا و قدر راه می رویم. یه دفعه می بینی یه پایی رو سر یه انسانی می افته و او را مبتلا می کند و او را مثلا یا بیمار می کند یا می کشه و سبب مرگش می شود. ماها هم ما بین پاهای قضا و قدر، پاهایی که نمی بینیم، پاهایی که با توجه به اونها نداریم، پاهایی که ما از اونها غافلیم، این پاها ممکنه هر سر بر سر هر انسانی نازل شود در حالی که غافل است. لازم نیست حالا این پاها مثل خیلی بزرگ باشه، مانند اندازه مرچه نسبت به پای انسان است، نه ممکنه مثلا خیلی هم کوچک باشه. همون میکروب ها، ما میان میکروب ها زندگی میکنیم، یه میکروبی یا ویروسی سبب بیماری انسان میشود و سبب ممکنه تلفش و هلاکش میشود. البته این پا روی هر انسانی نازل، پای قضا و قدر روی هر انسانی نازل نمیشود مگر اینکه به خاطر گناه است. دلیلش این آیه ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. و اما راجع به امر دوم که آیا اون روایات فاز اول عرض شد که در مقام بیان انواع گناهان نیست، این را محل بحث قرار بدیم و بگیم که آیا در مقام بیان هست یا نیست. اونی که ما از اون روایات استفاده میکنیم این است که گناه ماه و گناهون سبب بیماری میشود، گناه خاصی نیست، گناه فی ذاته و فی حد نفسه بدون اینکه همراه چیز دیگری باشد. به ما هو گناهن مختلج عرقون الا بذنبین، ما من مرضن الا بذنبین. الان هم چند تا روایت خوندیم به این معنا، هیچ بیماری مگر به خاطر گناهی است. گناه به ما هو گناهون است، نه گناه به ما هو مثلا گناه قضایی باشد. فالا می فرمود ما من مرض الا بذنب قضایی، گناه قضایی، وگر به خاطر یک گناه قضایی باشد. گناه به ما هو گناه بدون قید به خاطر بله بیماری به خاطر گناه به ما هو گناهون است، نه به ما هو گناهون قضاییون مثلا. پس می شود اطلاق را استفاده کرد، می شود گفت که این در مقام بیان این نکته هم هست. خیلی خوب، این بحث تموشت. بحث بعدی ما راجع به این است که گناهان، این گناهانی که سبب ابتلا به بیماری و مصائب می شود، این گناهان چی هست؟ این گناهان اقسامی داره. یک قسم از گناهان گناهانی است که تمام عقلا اونها را به عنوان گناه تلقی می کنند، مانند ظلم، تعدی و تجاوز بر حقوق دیگران، مانند قتل، کشتن، زدن، دروغ گفتن، غیبت کردن، نمامی کردن، دزدی، اسراف، خوردن اموال ضعفا، اموال یتاما، شکنجه حیوان، خراب کردن، آلوده کردن طبیعت و امثال اینا. این چیزی است که تمام جهان این را گناه حساب میکنه. اختصاص به دینی تا دین دیگر ندارد، اختصاص به طایفه تا طایفه دیگر ندارد، همه دنیا این را گناه حساب میکنند. مانند تخریب طبیعت، خراب کردن طبیعت، آلوده کردن طبیعت و خوردن اموال یتیم، شکنجه حیوان، قتل، کشتن، زدن، دروغ گفتن، غیبت کردن، نمامی کردن، اینها کل دنیا علی نوع بشر، علی مگر اونجا نوادری که این را گناه حساب نمی کنن، ولی نوع بشر این را گناه حساب می کنن. یه سری گناهان گناهانی است که تمام ادیان آسمانی اون را به عنوان گناه تلقی می کنن، مانند زنا، خوردن خمر و همبستر شدن در حیض و ترک یاد خدا و ذکر خداست. این جزو گناهانی است که تمام ادیان آسمانی اونها را به عنوان گناه تلقی می کنن. یه سری گناهان که از ضروریات دین اسلام است، مانند حرمت خوردن گوشت مردار، خوردن خون، خوردن خوک و امثال اینا. بعد یک سری هم گناهان گناهان واقعی است که خداوند از اونها نهی کرده، هرچند مثلا علمای اسلام در اونها اختلاف دارن، یکی میگه این حرامه، یکی میگه حرام نیست، ولی در حقیقت اینا حرام باشد، نزد خداوند تبارک و تعالی حرام است. بلکه گناهی که ما دربارش صحبت میکنیم هر را گناهی است، حتی آلوده کردن فضا، هوا، آب و هر تغییری در خلقت خدا ایجاد کردن، مانند این تغییراتی که انجام میدن، تغییرات ژنتیکی که انجام میدن، مثلا کاری کنن گاو و گوسفند گوشت بخورد، گوشت را میخوش کنن و رنگ سبز میکنن و رنگ سبز در بیارن و به این حیوانات میدن، اینها که سبب جنون گاوی شده، سبب مشکلات دیگر شده. یا مثلا خوراندن استخوان به این حیوانات، ما علی حیوانات علف خار مانند گاو و گوسفند و امثال، بلکه تمامی مکروهات، تمامی مکروهات معناش این است که بله اینا سبب بیماری می شود. بلکه عقیده بنده وقتی یه چیزی در شهر می فهمه این مکروه است، مکروه است یعنی ضرر دارد، بیشتر مکروهات، نوع مکروهات در ارتباط با بیماری است. بلکه ترک مستحبات هم شامل می شود. وقتی میگیم گناه، ترک مستحبات را هم شامل می شود، مثل اینکه کسی نماز شب نخوند، یا مثلا بعد از جنابت مثلا ادرار نکنه، این مستحبه بعد از جنابت ادرار کند، یا اینکه کسی فتنه نکند یا کسی که روزه نگیرد، حالا در روایت فرمایه سوم و تصح و روزه بگیری سالم میشوی. اگر معناش این است که شاید معناش این باشه اگر روزه نگرفتی بیمار میشوی، پس ترک روزه هم سبب بیماری میشود. البته این حرف سوم و تصح و این برای آدم های سالم میگه، آدم های سالم روزه بگیرید تا اینکه سالم بمانید. معناش این است که آدم های سالم اگر روزه نگیرید ممکنه بیمار شوید. به جهت اینکه روزه گرفتن برای انسان بیمار درست نیست، شارع نهی کرده. و صوم و تصح برای افراد سالم، افراد سالم روزه بگیرید تا سالم شوید، سالم بمانید. حتی شاید هم مباحات را و زیاد پرداختن به مباحات هم شاید شامل هم بشود، که کسی مثلا خرید و فروش و تجارت که مباح حرام نیست، ولی انسان مثلا خیلی ذهنش مشغول اینها باشه، انقدر مشغول این امور باشد که سبب هم و غم برای او شود، سبب ناراحتی به خاطر اینکه چیزی که میخواد به او نرسد، ناراحت شود و هم و غم شود، هم و غم هم سبب بیماری می شود. سید مسیح می فرماید من کثر همه سقم بدنه، کسی است که هم و غم زیاد شود بدنش بیمار می شود. علی حال همه اینها داخل در گناه هست و داخل در خطا هست. یه شخصی اومده نزد حضرت امیر، روی صندلی نشست، صندلی کج شد و افتاد. بعد به حضرت امیر عرض کرد که نیست مگه هر بله بلایی به خاطر گناه هست؟ امام فرمود بله. گفت من چی گناهی کردم که از این صندلی افتادم و پرت شدم؟ امام فرمود وقتی نشستی بسم الله نگفتی. بس ترک بعض مستحبات هم شاید شامل شد. این بحث تموم شد. بحث دوم این است که میخواییم سوال کنیم آیا گناه سبب مستقیم برای بیماری یا غیر مستقیم؟ از مجموع روایات استفاده می شود که بیماری سبب مستقیم، گناه سبب مستقیم نیست، گناه سبب غیر مستقیم هست. مثلا این مواردی که در این روایت ذکر شده، اگر کسی گناه کند سنگ رو سرش می افته، می تونم بگم گناه سبب مستقیم برای شکستن سر است؟ نه نمی تونم، به خاطر این که سبب مستقیم اون شخصی که این سنگ را پرتاب کرده، نه گناه. گناه سنگ را پرتاب نکرده اون. یا مثلا کسی که با چاقو دستش زخم میشه، خب این گناه سبب حرکت چاقو نشده، چاقو سبب مستقیم هست، گناه سبب مستقیم نیست. و همین جور بقیه بیماری هاست. میفرماید که در یک روایت میفرماید که غده، درباره غدد، حالا دشله چی اسمش هست؟ دشوه، همون خوردن اون سبب تحریک عرق جزامجن جزام است، پس مستقیم نیست، این سبب تحریک جن و جن سبب بیماری است. باید در کل موارد این را بپذیریم و بگیم گناه علت مستقیم نیست. این امر دوم بود. امر سوم یه بحث دقیقی هست درباره حقیق.
شاید میشه تحقیق داد مثلا بعضی از این مثلا خوب کنی نخوب مستقیم هست باید مریض میشه، ولی خب
بعض گناه ها
مستقیما
حالا ما میگیم حتی مانند خوک ممکنه است که سبب بشه میکروب بر انسان مسبب بشه، یا سبب میشه یه جینی جهش پیدا کنه. علل مستقیم اون هاست.
مثلا شراب ما میدونیم مستقیما رو کبد مثلا اثر میذاره، یه
همچی
چیزایی
هم
میشه مثلا
بازم تفصیل دار. حالا در نوع بیماری حالا ممکنه یه موردی باشه، حالا شراب چی تأثیراتی داره و دقیق من نمیدونم، ولی اونی که از روایات استفاده میشه مثل پرتاب سنگ و پا خوردن پا، برخورد پا با سنگ و امثال اینها، اختلاج عرق و امثال ایناست، خیلی حالت مستقیم استفاده نمیشه. مگر دلیل قاعده من اینه الا ما خرجه بدلیل. حالا باید یه موردی بررسی کنیم، البته به این سادگی هم نیست. بر آخرین علت و آخرین سبب چی هست به این راحتی اثباتش ممکن نیست. در این بحث بعدی هم یه مطلب جالبی خواهد آمد. حالا در این بحث بعدی بنده اینجا نوشتم که این بحث تسبیب مباشر و غیر مباشر ما به اندازه کافی به او نپرداختیم و او را به شکل جدی بررسی نکردیم. ما میخواییم یه ذره نزدیکتر بشیم. از روایت استفاده کنیم، چه میکانیزمی میتونه گناه داشته باشه تا انسان بیمار شود. یک بحث دقیقی است و جرفی است در یه روایتی است که میفرماید ان النفس، خیلی روایت جالبی است، کسی در این روایت تأمل کند خیلی معانی تازه‌ای میتونه به دست بیاره. میفرماید ان النفس تجری فی الانسان و هی حاره. نفس، ببینید، نفس جریان پیدا میکند در بدن انسان، پس نفس چیزی که جاری میشود. اگر از حقیقت نفس میخواییم مطلع بشیم، نفس چیزی است که در انسان جریان پیدا میکند. ان النفس تجری فی الانسان و هی حاره. نفس در انسان جریان پیدا میکند در حالی که گرم است. و تجری فیه و هی بارده. نفس در انسان جریان پیدا میکند در حالی که سرد است. یه وقت نفس گرم است، یه وقت هم سرد است. پس ما از این روایت استفاده میکنیم که نفس چیزی که جریان دارد در انسان، حالا سائل هست، مایع هست، گاز هست، الکترون هست، چی میتونه باشه، این بحثش در جای خودش. ولی چیزی که جریان پیدا میکند و گاهی هم گرم جریان میکند و گاهی هم سرد جریان میکند، میفرمایند فاذا حلت به الحراره، اگر گرما در بدن انسان حلول پیدا کرد، بر اثر گرمی نفس است و جریان نفس در حال گرمی است. حرارت و گرمی در انسان حلول کرد، اشره و بطره و ارتاحه و قتله و بهجه و استبشره و فجره و زنا و احتزاره. اشره مایه شر می شود، بطره اینی که دارد راضی نمی شود، و ارتاحه احساس راحتی می کند اگر نفس گرم جرفیان پیدا کند، و قتله ببینی آدم را می کشد، چه حالت نسبوکی پیدا می کنه یا حالت حرکت بیش از حد معمول. وقتی گرم می شود ممکنه تعدی کند، ممکنه بکشد. و بهجه دلخوش می شود، خوشحال می شود. و استبشره این خوشحالی روی چهرش ظاهر می شود، آرزو می کند. و فجره فجور می کند. و زنا می کند. و احتزه می رقصد. ببینی بعضی وقتا انسان همینجوری دلی می خوند و می رقصد و خوش از خلاصه، به جهت این که نفس گرمه، احساس سبکی می کند. و بذخه بعض ببخشش می کنه، هرچی می خواهی بردار، هرچی به این می ده، بون می ده، در جای خودش، در جای. حالا از خودمون هم می بینیم انسان گاهی هم چه حالتی بهش عروض می کنه، همچی سبک می شه، خوشحال می شه، دعوت می کنه مردم، بدل بخشش میکنه، خلاصه از حال عادی خارج میشه. این در صورتی که نفس گرم جریان پیدا میکنه. بعد میفرماید و اذا کانت بارده، اگر نفس سرد جریان میکنه. همین انسان، همین کسی که یک ساعت قبل خوشحال بود و سبک و اینا، یه دفعه افسرده شد، غمگین میشه، اهتم مهموم میشه. و حزن محزون میشه. و استکان بی حرکت، همینجور بیچاره مسکین، از استکانت، از مسکنه گرفته شد، مسکین بیچاره، بیچاره است. و ذبل پژمرده می شود. و نسیه فراموش و عیسه میعوس می شود. همین انسان یه حالت اینجوری داره، یه حالت اینجوری هم داره. یه وقت می بینی که خیلی ناراحت، خیلی افسرده، خیلی غمگین، سنگین، حالا هیچ کاری ندارد، خاطر اینکه نفس سر جریان پیدا. فهی العوارض التي تكون من هل اسقام. امام میفرماید اینا همون عوارضی است که سبب بیماری میشن. فانها سبیلها، سبیل یعنی راه، راه بیماری از اینهاست، از اینا عبور میکنه. ولا يكون اول ذلك الا لخطيئه عملها. این ذهن بشر که به این معناها میرسه فکر نمیکنه به این زوری ها. این نمی باشد دالکه حالا به چی اشاره به چی هست؟ حالا بگو این عوارض، این عوارضی که ما می بینیم این نیست مگر به خاطر گناهیست الا لخطیعت عملها، یک گناهی مرتکب شده. فیوافق ذلك ماکل او مشرب، این حالت این عوارض موافق با یک غذا خوردن یا با نوشیدن، خوردن یک غذایی یا نوشیدن یک نوشیدنی، فی احدى ساعات، در یک ساعتی، لا تكون تلك الساعة موافقة لذلك الماكل، اون ساعت با اون قضا موافق نیست، یعنی اون قضا در اون ساعت سنگین است. لا يوافق، لا تكون تلك الساعة موافقة لذلك الماكل والمشرب، اون ساعت با اون قضا موافق نیست، با اون نوشیدنی موافق نیست، به حال الخطیه، به خاطر گناه. خیلی معنای جرفی داره. فیستوجب الالم من الوان الاسقام، سبب درد و انواع بیماری هاست. بعد امام می فرماید جوارح الانسان، بیناییش، شنواییش، چیزای دیگه، جوارحش، جوارح الانسان و عروقه، رگهاش، جنهاش، و اعضاء و دستگاه‌های بدنش، اعضای بدنش، جنود الله، سربازان خدا، مجندت و علیه، این سربازان آماده حمله به خود انسان است. فاذا اراد الله به سقمن، اگر خداوند تبارک و تعالی بخواهد انسان را بیمار کند، سلطها علیه، همون اعضا، همون جوارح، همون جنها بر انسان و سلط میکند. فاسقمه من حيث يريد به ذلك السقم، از هر جا را بیمار میکنند، از جایی که منجر به اون بیماری میشد. از کردم این روایت معانی جرفی داره، هی حقایقی در لابلای این روایت که ما از اونها مستغنی نیستیم، باید بفهمیم. روایت دال است بر این است که گناه آماده میکند برای پیدایش بیماری، زمینه را فراهم میکند برای پیدایش عوارض. در واقع این گناه شروع سلسله اسباب و علل بیماری است و سببی که منجر به بیماری، چون میفرماید ولا یکون اول ذلک الا لخطیعت، این اولش نیست مگر یک گناه است. حالا ذالکه عرض کردم یعنی این عوارض، این عوارض نمی باشد مخاطره مگر به خاطر گناه است. این عوارض هم سبب و راه وجود بیماری و ورود بیماری بر انسان. این روایت میخواد بفرماید که خود گناه سبب بیماری نمی شود، اونی که سبب بیماری می شود خوردن است، خوردن غذایی در ساعتی که مناسب اون غذا نیست. حالا این ساعت هرچی فرض کنیم، ساعت بیولوژیک بدن باشه یا ساعت روز، حالا این احتمالش خواهیم خورد، دو تا احتمال داره، یا ساعت بیولوژیک بدن باشه یا ساعت روز، حالا یعنی این ساعت موافق اون غذا نیست، یعنی خوردن اون قضا در این ساعت سبب بیماری می شود. گناه سبب بیماری نمی شود مستقیم، اون قضا سبب بیماری می شود. این همون سنخیت بر حالا نفس در محل خودش بحث جرفیست که الان نمی تونم بگم، بعدا انشاءالله. علا ای حالا بفرماید که این ساعت، این خوردن اون قضا در اون ساعت سبب بیماری می شود، اون ساعت موافق با اون قضا نیست به حال الخطیه، چون مرتکب گناه شد اون ساعت موافق نیست، اون ساعت موافق نیست. البته ما ساعتی داریم که موافق نیست، برای خوردن این قضا، این قضای سنگین در این ساعت موافق ساعتی داریم. ولی این مراد نیست اینجا، مراد این است که این گناه این ساعت موافق را غیر موافق قرار میدهد. گناه هم چه کاری میکنه؟ یه تغییر و تحولی است، یه تغییر و تحولی است در ساعت میشه. گناه در این ساعت سبب شده یه تغییر و تحولی است در این ساعت. یعنی این ساعتی که موافق بود غیر موافق میشه. یه احتمال در مسئله، یه احتمال دیگری است که این را بگوییم که قضا خوردن، گناه کردن علاوه بر قضا خوردن خودش ساعت ناموافق است. یعنی ما معنای ساعت را تغییر بدیم، بگیم ساعت نه ساعت بیولوژیک بدن باشد نه ساعت روز، همین گناه علاوه بر خوردن قضا این یه ساعت غیر موافق، یعنی معنای ساعت را تغییر بدیم. این احتمال دوم در مسئله. احتمال سوم در مسئله این است که بگیم گناه علاوه بر ساعت کاری میکند که اون قضای موافق غیر موافق میشه، یعنی قضای طیب میشه خبیث، جزو خبائث میشه، یعنی قد دگرگونی در قضا وجود میاد. ما اینجا ما یک دگرگونی میخواییم فرض کنیم، سبب این دگرگونی گناه است، ولی این دگرگونی یا در ساعت است که ساعت موافق میشه غیر موافق، یا این دگرگونی در قضا است، قضای خوب میشه بد. خود ساعت بیولوژیک بفرمایید، این همونی که ساعت بیولوژیک بفرمایید. خلاصه این دو احتمال وجود داره. احتمال بیشتر این است که مراد ساعت است. دگرگونی در ساعت، ساعتی که موافق باشد میشه ناموافق به خاطر گناه. ساعتی که بله ما میدونیم که ساعت ناموافق یعنی چی؟ ساعت یعنی زمانی است که بدن آماده پذیرفتن اون قضا و استفاده اون از اون قضا نداره، همچی آمادگی نداره. این معنی ساعت. بلتی این که ما میخواییم این نسبیت را بکشیم به طرف قضای کمی سخت، قضای خوب قضای بد نمیشود، این تصور سخته. بعدن میتونیم این را تصور کنیم، بعدن آمادگی پذیرفتن قضا هست یا نیست، این میشه تصور کرد. انسان یه ساعتی میبینه بدنش هیچ غذایی نمیپذیره، ساعت غذا هم از وقت ظهر از همه میخوان نهار بخورن، بدن آمادگی پذیرفتن غذا نداره، میدونم اگر اینو بخورم مریض بشه چون دلم نمیاد بخورم. علی حال این آمادگی بدن و نفع بردن از غذا این تغییر میکنه. ساعت غذاست ولی بدن نمیپذیره. ساعت قضا نیست، کسی در این ساعت قضا نمی خورد ولی اینقدر گرست نمی شه، اینقدر بدن آماده می شه برای دریافت قضا که خوردن قضا در اون ساعت موافق خواهد بود. حالا این معنا اگر این معنای ساعت به معنای آمادگی بدن و ساعت بیولوژیک بدن، و اما گفتی اگر گفتی مراد ساعت روز است، این بحثم پیش میاد، ساعت روز، ساعت صبح مثلا. ساعت صبح البته به اعتبار آمادگی بدنم هست، چون بعد از اون میخوام انسان میخواد کار کنه، میخواد فعالیت کنه، بدن آمادگی پذیرفتن غذای سنگین نیاز دارد، به غذای سنگین نیاز دارد، به جهت این که فعالیت دارد، این غذا سوخت و سوز میشود، این غذا هضم میشود به خاطر فعالیت زیاد. حالا در شب مثلا این بدن آمادگی دریافت غذای سنگین نمی باشد، چون بعد از اون فعالیتی وجود ندارد، بدن نیازمند غذای سنگین نیست. و همین جهت توصیه شده که در اول روز نهار رو در اول روز در صبحانه پنیر نخورید، در غدا در نهار پنیر نخورید، شب بخورید. خب اگر تفسیر کردیم به ساعت زمان، در این صورت تغییر و تبدل می تواند در قضا باشد، می تواند هم در ساعت باشد، ولی بنده اصرارم این است که تبدیل و تغییر باید در ساعت باشد، چون نفی در این روایت بر ساعت واقع شده، چون امام می فرماید لا تکونو تلک الساعه موافقتا لذلک المکان، تغییر موافقت و عدم موافقت در قضا نگوار بودن، نفی امام در مورد قضا نفی نکردن، نفی بر خود ساعت لا تکونو تلک الساعه موافقتا، نفی در ساعت بر ساعت وارد شده، یعنی این ساعت به خاطر گناه اینجا ساعت موافق نخواهد بود، موافق اگر باشه به خاطر گناه موافق نخواهد بود، اینجا نفی موافقت برای خود ساعت شده، برای خود قضا یا نوشیدنی نیست. این بحث سموم شد. ساعت چنده؟
پنج دقیقه.
خیلی خوب، حالا این امر چهارم حالا هم بخونیم که آیا گناه سبب بیماری دیگران می شود یا نمی شود، سبب بیماری خود شخص فقط یا سبب بیماری دیگران هم می شود. علی حال مقتضای عموم این است که این اختصاص به گناهکار نباید بگیم اما اصابکم من مصیبتا فبما کسبت ایدیکم، عمل وقتی نسبت داده می شود به عده‌ای لازم نیست تمام اونها این کار را انجام دادن، ممکنه یه نفر یا دو نفر این کار را انجام بدن بقیه ساکت و راضی باشن، عقوبت نازل میشه. راجع به جریان ناقه صالح هست و خداوند میفرماید فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، این ناقه را عقروها، پاهاش قطع کردن و او را ناکار کردن، بعد فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، والحمد است که همه قوم صالح این کار را نکردن، یکیشون یا نه نفر فقط در روایت داریم یا یک نفر این کار را کرده، ولی بقیه چون راضیان اینا مورد عقوبت قرار گرفتن و مورد عذاب الهی قرار گرفتن. حالا امروزه هم همینجوره، ممکنه یک کسی یک گناهی مرتکب میشه، این فضولات کارخانه ها را در آب جاری مثلا در آبهای طبیعت را بریزن، این سبب بیماری هزاران نفر از مردم میشه، یا هوا را آلوده کند، آب را آلوده کند، کاری انجام میده که طبیعت آلوده بشه، خیلی ها بیمار میشن. حالا یه حالن بس میتواند یک کسی، یک گناه یک شخصی به خاطر این که بقیه به این پیشرفت علمی و این کارخانه ها و این کارهای ولی صنعتی خوشحالند و راضیند، به خاطر همین خوشحالیشون، به خاطر همین رضایتشون، به خاطر همین سکوتشون همه بیمار میشن، حالا سبب بیماری میشن این کارخانه هایی که به وجود میارن، این کارخانه ها، این علی حال مؤسسات هسته‌ای و غیر هسته‌ای تو دنیا درست میکنن، این سبب ابتلا به انواع سرطان و بیماری ها شد، چون مردم راضی هم به این پیشرفت، راضی هم به این انقلاب صنعتی، چون راضی هم به ابتلا. خدا ممکنه حتی شامل افرادی است که الان نیستن بعدن میان. خداوند تبارک و تعالی به بنی اسرائیل که در زمان پیامبر بودن میفرماید فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین، چرا انبیای خدا را کشتید؟ والحال این است که اینا انبیای خدا را ندیدن، چرا رسد به اونها را بکشن؟ اونایی که انبیا را خدا را کشتن قبل از 1000 سال، مثلا 2000 سال، چرا به بنی اسرائیلی که در اون زمان حضور داشتند و وجود داشتند میفرماید چرا انبیای خدا را کشتید؟ به خاطر این که اینا راضی هم به اون کار، ساکت هم نسبت به اون کار، راضی هم به این. حالا هم همینه، ما بشر امروزی تمام این طبیعت و فضا و هوا و لایه و اوزون همه را خراب کردیم، نسل بعدی بیچاره میاد متحمل تمامی این خسارت ها و این آسیب ها و این بیماری ها میشود، ما کردیم اونها مبتلا میشن. البته در روایت ما هم اشاره به این مطلب هم شده، روایتی است که از حضرت امیر میفرماید درباره بیماری که به کودک بچه مبتلا میشود، امام فرماید انه کفاره لوالدیه، خاطر گناهان پدرانش، پدرش و مادرش اینا گناه مرتکب شدن، خداوند را بچه مبتلا می کند که پدر و مادر گناهانش خون پاک شود. این امر چهارم بود. امر پنجم راجع به بیماری های نوظهور. داریم ما یک بیماری در گذشته نبوده الان ظاهر میشه، مثل ایدز، مثل انفلانزای خوک. این آیا در گذشته نبوده یا بوده ناشناخته بوده؟ دو تا سوال داریم. یه سوال این است که اینا بوده یا نبوده الان پیدا شده، این یه سوال. یه سوال دیگری از منشأ این بیماری ها، اینا از کجا به وجود میاد؟ راجع به سوال اول، ما یه قانون اصولی داریم که شک میکنیم آیا بوده یا نبوده. اصالت العدم جاری میکنیم، نبوده. بلکه از روایات ما هم استفاده میشه که این بیماری ها حادث هست، اینجور نیست که بوده و شایع نبوده و ناشناخته بوده. نه، نبوده است، الان ظاهر شده، الان به وجود آمده، مانند اید و امثال اید. یکی اینه. و دلیلش هم یک روایتی است، فرماید که بله، فرماید که كلما احدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعملون. هر وقت مردم یک گناه تازه‌ای مرتکب شدن، گناهی که در گذشته این گناه مرتکب نمی شدن، پس گناه در گذشته نبود الان مرتکب شدن. كلما احدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا یعدون. خداوند بلایی حادث می کند از اون بلاهایی که قبلا نمی شمردن، نمی شناختن، بلاهایی که نمی شناختن و نبوده در واقع. یعدون جزو بلاها نبوده، جدید حادث میشه. ما هم خوندیم که علت بیماری گناه است. وقتی انسان مرتکب یک گناه جدید می شود، مبتلا به یک بلای جدید می شود، چون هر گناهی علی قاعده باید سبب یک بیماری تازه بشود. و روایت شعری که از حضرت امیر می فرماید فزع دواؤ کفیک و ما تبصرو، داروی خودت در خودت هست ولی نمی بینی، و دواؤ که بیماری خودت من که از خودت و ما تشعرو، ولی شما خبر نداری. بیماری خودت از خودت هست ولی خبر نداری. علی حال ما اگر مرتکب گناه جدیدی شدیم، این سبب یه بیماری جدید می شود. بس این بیماری حادث است، ما حدوث بیماری را می پذیریم. اما علتش چرا بیماری حادث می شود؟ وقتی یه بیماری جدید پیدا می شه، علمای طب و پزشکان میره، هر کی میره سراغ یه چیزی. یکی میره سراغ حیوانات، میگین از حیوان به انسان منتقل شده. یکی میره سراغ مواد شیمیایی، میگه این از مواد شیمیایی، به سبب با استفاده از مواد شیمیایی. یکی میگه به خاطر رادیواکتیو، یکی میگه به خاطر هوا و آلودگی طبیعت، یکی میگه به خاطر غذاهای جدید، فاست فودا. تاریخ اسلامی میگه علت گناه جدید، علت بیماری جدید گناه است. ما میگیم که تئوری اسلامی اینه. تئوری اسلامی، حالا بگیم تئوری به جهتی که ممکنه در فهم ما قصور باشه، در خود بله تئوری اسلامی قصور نیست، در فهم ما ممکنه قصور باشه، در این حقیقت قصوری نیست. علی هر تئوری اسلامی این است که اینا معلول گناه است، به خاطر گناه است. بله، تنها راهش گناه است، راه گناهان است. عقیده ما این است که هر ضرری و هر نقصی در این عالم به وجود میاد به خاطر انسان هست، افراط و تفریط انسان. از زمانی که انسان پاش روی این زمین گذشته، بالاخره جز فساد و خرابی برای این زمین بار نیاورده. همه آبشو، هواشو، فضاشو، انواع بیماری، پیدایش انواع بیماری و انواع بلاها، تمامی اینها معلول کارهای الإنسان تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال الإنسان فساد زمين را فاسد ميكونن. ظهر الفساد في البر والبحر. إن فساد در دريا ودر خشكي ظاهر شده. مراد از فساد این زنا فجور اینا تنها اینا نیست، همین آلودگی هوا، همین آلودگی آبها، همین لایه اوزون، همین چیزهایی که الان امروز ما مبتلا هستیم، همین رادیو اکتیوی که سبب سرطان شده، همین بلاهای دیگری، این همش به خاطر کار انسان است. فهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، به خاطر کار خود انسان هاست و به خاطر کار خود بشر است. حالا یه حالی پس ما عقیدمون این است که دنبال چیزهای دیگه نرین، باید ببینیم انسان چه گناه جدیدی مرتکب شده، این سبب پیدایش بیماری جدید. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.